حاشیه امنیت. توصیه‌های من تفاوت میان زندگی کردن و صرفاً وجود داشتن را رقم می‌زنند. وجود داشتن امری غریزی است. در وجود داشتن آنچه مطرح نیست کیفیت است، اما زندگی کردن پای مهارت‌ها را به میان می‌کشد. زندگی باید از کیفیت برخوردار باشد. به مهارت‌های احتیاج دارید که روابط علت و معلولی زندگی را در کنترل خود بگیرید. به عبارت دیگر باید از دانش خود استفاده کنید تا حوادث مورد نظر اتفاق بیفتند. باید بدانید چه می کنید و این کار را در چه زمانی انجام می دهید. باید بدانید چرا کاری را انجام نمی دهید. باید بدانید چرا دیگران کاری را انجام می دهند یا نمی دهند. این دانش به شما حاشیه ی امنیتی می دهد تا در زندگی رقابت آمیز امروز به موفقیت برسید. اگر کمی فکر کنید، می‌بینید در هیچ زمینه ای نیست که نتوانید از دانش برتر برای پیشبینی و کنترل اعمال خود و دیگران استفاده کنید. هر کاری که انجام دهید با تعامل میان شما و دیگران ارتباط دارد. در خرید قرص نان، در همکاری با دیگران، در زندگی خانوادگی، در رابطه با هم‌اتاقی و خلاصه در هر موقعیت و شرایطی با دیگران سر و کار دارید. می توان به مثال های متنوعی اشاره کرد. اگر در حرفه کامپیوتر تقاضای کار داده اید، امکان استخدام شدن شما در صورتی به مراتب بیشتر می شود که طرز کار با کامپیوتر را بدانید. با این حال، موفقیت شما در صورتی است که مسئول مصاحبه استخدامی را مجاب کنید که واجد شرایط هستید. اگر به اعماق جنگل رفته اید و راه خروج را می شناسید، مشکلی بروز نمی کند. اگر به اتفاق دوستانتان به جنگل رفته اید و تنها شما راه خروج از جنگل را می دانید، در موقعیت مساعد دو برابر قرار دارید. این علم و اطلاع شما را در موقعیت برتر قرار می دهد. همه شما را دنبال می کنند و به حرفتان گوش می دهند. آرامش ذهن دارید و از اعتماد به نفس برخوردار هستید. نه به این دلیل که جذاب و پولدار و با شخصیت هستید، بلکه به این دلیل که علم و اطلاع دارید و چه درست گفتند که دانش قدرت است. به اشخاص با نفوذ بیاندیشید، به کسانی بیاندیشید که در کار تجارت، سیاست، ورزش، عشق و یا زندگی به طور کلی از مهارت و صلاحیت فراوان برخوردارند. با شما شرط می‌بندم همه اینها می‌دانند که چگونه دیگران را وادار کنند تا مطابق میل و خواسته‌شان رفتار کنند. می‌دانند کدام دکمه را فشار دهند تا دیگران را در راستای مورد علاقه خود به حرکت درآورند، تا نقطه نظرها، ارزش‌ها و باورهایشان را بپذیرند. در ضمن می‌توانند رفتار دیگران را پیش‌بینی کنند. آنها با اتکا به دانش خود می‌دانند چه عواملی رفتار انسان‌ها را مشخص می‌سازد. پیشبینی رفتار دیگران به اندازه کنترل کردن این رفتار مؤثر است. برای مثال، اگر ناگهان متوجه شوید که چرا درست در لحظه‌ای که با موفقیت فاصله ندارید دست از کار می‌کشید و اگر بدانید چگونه می‌توانید این انگاره را تغییر دهید، زندگیتان یک بار تغییر می‌کند و متحول می‌شوید. به نمونه‌های متعددی میتوان اشاره کرد. اگر بدانید چرا همسرتان رفتار به خصوصی را به نمایش می‌گذارد و اگر بدانید چگونه او را به تغییر رفتارش متقاعد سازید، قدم مهمی برای بهبود مناسبات زناشویی خود برداشته اید. در کار تربیت فرزندان، رقابت در محیط کار، مجاب کردن دیگران، فروختن ایده یا تولیدات خود و یا کسب اعتماد، اطمینان و محبت کسانی که به آنها احترام می‌گذارید نیز همین مطلب صدق می کند. این یک حاشیه امنیت مؤثر است. این یک برتری و امتیاز مهم است. از آنجا که از مقررات بازی اطلاع دارید و راه رسیدن به نتیجه را می دانید، می توانید موفق شوید. اگر بدانید کدام رفتار کدام نتیجه را به دست می دهد، خطا و اشتباه را از برنامه خود حذف می کنید. چه کسی در این میان برنده می شود؟ مسلماً شما برنده می شوید. تأکید می کنم اینها مهارت های فراگرفتنی هستند. هرقدر باهوش باشید کسی از شما انتظار ندارد بدون آموزش به زبان روسی حرف بزنید. هرقدر باهوش باشید نمی توانیم شما را در اتاق فرمان هواپیمای 747 بنشانیم و انتظار داشته باشیم که پرواز کنید. مسئله اینجاست، در بازی زندگی کسی به شما قواعد پیروزی را نمی آموزد. کسی طرز بازی را به شما آموزش نمی دهد. وقتی به رفتار آمریکایی ها دقیق می شوم، از خودم نمی پرسم چرا جامعه تنزل می کند. به جای آن می پرسم چرا نکند؟ با توجه به شرایطی که در این جامعه دیده می شود، چاره ای جز افول نمی بینم. نتیجه ای جز این نمی تواند به دست آید. در زمینه عملکرد انسانی از آموزش لازم بی بهره ایم و مسائلمان را هم نمی شناسیم. چرا ازدواج ها تا این اندازه در هم فرو می پاشند؟ جواب ساده ای دارد، راه و روش ازدواج را نمی شناسیم. کسی نمی گوید چگونه همسر اختیار کنیم و یا چرا باید این کار را بکنیم. بعد پس از ازدواج نمی دانیم چگونه احساساتمان را بروز دهیم. نمی دانیم چگونه اختلافات زناشویی خود را برطرف سازیم. زوجها نمی دانند چرا همسرانشان آنگونه که هست رفتار می کند. کسی تا کنون با ما از اصول حرف نزده است. کسی نگفته است چرا چاق می شویم. کسی به ما نمی آموزد چگونه با تکانه های خود روبرو شویم. کسی تا کنون نگفته چگونه برای سلامتی خود برنامه ریزی کنیم. چرا فرزندان ما به مواد مخدر علاقمند می شوند؟ و چرا سن اعتیاد به این مواد کم و کمتر می شود؟ به این دلیل که کسی راه و رسم تربیت فرزندان را به ما نمی آموزد. کسی به ما نمی گوید چگونه فرزندانمان را آموزش دهیم که نیاز به مواد مخدر نداشته باشند. در غیاب آموزش رسمی به الگوهایی که در زندگی داریم توجه می‌کنیم. اما مگر غیر از این است که ما در خانواده‌هایی بزرگ شده ایم که از کارکرد انسانی علم و اطلاع کافی نداشتند. اگر پدر و مادر ما برای تربیت فرزندانشان آموزش کافی ندیدند، اگر آموزش ندیدند که چگونه همسر خوبی بشوند، چگونه می‌توانند الگویی برای ما باشند؟ اگر شما از بخت خوش الگوهای مناسبی در زندگی داشته اید، بدانید که این الگوها به روش آزمایش و خطا یا از بخت بلند به الگوی مناسب تبدیل شدند. می توان با اطمینان گفت که آموزش و تعلیم درست نقشی در زندگی آنها ایفا نکرده است. از این رو نه تنها فاقد اطلاعات لازم هستید، بلکه به احتمال زیاد علم و اطلاع شما از اعتبار برخوردار نیست. گاه دشوارترین بخش فرا گرفتن دانش جدید خلاص شدن از دانش بی اعتبار گذشته هاست. تکلیف شماره 3، آنچه را کورکورانه آموخته اید و آنچه را احساس می کنید تحت تأثیر رسم و رسوم فرا گرفته اید مورد سوال قرار دهید. فهرستی از این باورها تهیه کنید. به رفتارها در زندگی شخصی، حرفه‌ای، خانوادگی و اجتماعی خود توجه کنید. بدون شک از این که می بینید کارهایی را به این دلیل که دیگران که لزوماً از شما مهارت بیشتری در آن کار ندارند انجام داده اند شما هم انجام می دهید شگفت زده می شوید. مسلماً کارهایی هستند که باید به آنها ادامه دهید، اما در این میان به رفتارهایی بر می خورید که باید اصلاح و در غیر این صورت کنار گذاشته شوند. مسلماً کاری را که می دانید چگونه باید انجام دهید انجام می دهید، اما بدانید که دانستنی ها به مراتب بیش از اینهایی هستند که می دانید. 9 قانون بعدی زندگی به شما دانشی را می دهند که به احتمال زیاد آنها را در یک کتاب درسی پیدا نمی کنید. اما اینها قوانین واقعی زندگی هستند. حق با مایا آنجلوست که میگوید هر کاری را که بدانید انجام می دهید و هر کاری را که بهتر بدانید بهتر انجام می دهید. و حالا زمان آن است که بهتر بدانید. مسلماً همه مردم گمراه نیستند. با این حال بدانید که علم و اطلاع خود را از چه کسانی می گیرید. احمق‌هایی وجود دارند که به رغم داشتن مدارک عالی تحصیلی فاقد شعور عادی هستند. کسانی هم وجود دارند که مدارک تحصیلی عالی ندارند و با این حال شعورمند می باشند. البته می توانید کسانی را هم پیدا کنید که هم مدارج تحصیلی عالی دارند و هم با شعورند. انتخاب با شماست. باید آموزگاران قابل اعتماد پیدا کنید. البته نه این که آنها به جای شما فکر کنند، بلکه از دانش آنها استفاده کنید و به معلومات خود بیفزایید. اگر تا کنون در سازمانی کار کرده باشید، متوجه منظورم می شوید. بعضی ها اقتدار خود را از عنوان روی در اتاقشان می گیرند و بعضی دیگر اقتدارشان در حیطه توانمندی های آنهاست. کارشان را می دانند و می دانند چه باید بکنند. وظیفه شما البته پیدا کردن منابع اطلاعاتی است که اقتدار خود را از عنوان روی در اتاقشان نمی گیرند، بلکه صاحبان علم و دانایی هستند. خوشبختانه شمار این اشخاص کم نیست و مطمئن هستم که در زندگیتان به این اشخاص برخورد کرده اید. شاید خود شما هم در بسیاری از موارد در شمار آنهایی بوده اید که از علم و اطلاع کافی برخوردارند. به گذشته ها فکر کنید، به زمانی که کاری را شروع کردید و در آن شغل تازه کار بودید. شاید کسی به شما گفت هر مشکلی داری از فلان کس بپرس. او جوابها را می داند. این شخص کسی است که در مقایسه از دیگران بیشتر می داند. ممکن است در و دیوار شما پر از مدرک باشد. ممکن است لباس شما از کل درآمد آن فلان کس دانا ارزش بیشتری داشته باشد. اما شما خیلی زود متوجه می شوید که این فلان کس بیشتر می داند. وقتی برق قطع می شود یا شبکه کامپیوتری شما از کار می افتد، بی جهت با متخصص ها تماس نگیرید. به فلان کس بگویید، اون می داند با چه کسی تماس بگیرد و با کی صحبت کند. وقتی دستگاه فوتوکپی خراب می شود و مسئول تعمیرات به شما می گوید تا هفته دیگر نمی تواند دستگاه شما را تعمیر کند، با فلان کس تماس بگیرید. از او بخواهید که با آنها صحبت کند. مطمئن باشید او به نتیجه می رسد. شاید حتی خودش بتواند کاری صورت دهد. در حالی که سایرین چیزهایی می دانند، تخصص اصلی این فلان کس در رفتارهای انسانی حاکم بر محیط کار خلاصه می شود. وقتی کارتان را شروع کردید، به این نتیجه رسیدید که اگر می دانستید او چه می داند، برخلاف مقررات کاری صورت نمی دادید. خودتان را خجل نمی کردید و خشم رئیستان را سبب نمی شدید. او می توانست به شما بگوید که مقامات بالادست از کارکنان تحت امر خود چه انتظاری دارند. او می توانست قواعد بازی را به شما بگوید. بعضی از این قوانین نوشته شده اند، اما بعضی نوشته نشده اند. شاید او حتی می توانست رمز و راز پیشرفت را با شما در میان بگذارد. تجربه این ریش سفید به او دانشی داده بود و تحت تأثیر این دانش قدرتمند شده بود. می دانست که با سیستم چگونه کار کند. او می دانست انجام چه کارهایی اشکالی تولید نمی کند و چه کارهایی مسئله ساز می شود. او کتاب سیاست ها و مقررات سازمانش را خوانده بود، اما از همه مهمتر می دانست که دنیا چگونه کار می کند. ریش سفید به رمز و راز پی برده بود. حالا ممکن است شما در محل کارتان همان ریش سفید باشید و یا ممکن است ریش سفید محل کارتان را بشناسید. هر جایی بروید ریش سفیدی وجود دارد. در فیلم هایی درباره زندانیان او را میبینید. او همان مرد مراقب و هوشیاری است که به دیوار تکیه داده و کمتر حرف میزند. در فیلم های پلیسی هم حضور دارد. میداند چگونه زنده بماند. گاه در کافتریای شرکت نشسته است و گاه زیر پل در جمع بی خانمان هاست. همیشه کسی هست که به شما میگوید برایم مهم نیست که دیگران چه میگویند یا خودت چه فکر میکنی. برایم مهم نیست که در مدرسه چه آموخته ای و یا چه فکری در سر داری. به من گوش کن. من رمز و راز کار را به تو میگویم. ممکن است از این ریش سفید بشنوید که